الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين آخرین فصلی که در حقوق مدنی 3 شروع می‌کنیم مربوط به سقوط تعهدات است. می‌گیم هر کس تعهدی نسبت به چیزی و به نفع دیگری کرده باشد ملزم است که اون تعهد را انجام دهد و اگر شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند متعهد له حق مراجعه به دادگاه را دارد و از طریق دادگاه از طریق حکم حاکم متعهد را مجبور می کنند که به تعهد خودش عمل کند و اقدام کند به تعهد خودش و تا زمانی که متعهد به تعهد خودش عمل نکرده است هم حکم تکلیفی برقرار است هم حکم وضعی. حکم تکلیفی همون وجوب است، باید اقدام کند برای انجام تعهد. حکم وضعی هم این است که از عدم انجام تعهدات اگر خساراتی وارد شده باشد شخص متعهد باید اون خسارات را جبران کند و تدارک بکند. این مقتضای تعهد است. حالا از چه طریقی این تعهد ساقط می شود؟ اونجایی که انسان متعهد شده در قالب عقدی یا در قالب ایگایی فرقی نمی کند. مثلا بین و تعهد است که هم فروشنده متعهد می شود هم خریدار متعهد می شود. تعهد تعهد دو جانبه هست، دو طرفی هست. یا تعهد از یک طرف باشد، تعهد از دو طرف باشد. در اونجایی که تعهدی حاصل بشود راه های سقوط این تعهد چیست؟ چه دیگه عمل به اون تعهد ساقط خواهد شد و عمل به آن واجب نخواهد شد. اولین راه، بهترین راه که هم متعهد و هم متعهد له هر دو به غرض خود میرسند عمل به اون تعهد است، وفای به اون عهد است. مثلا در بی اگر تعهدی ایجاد شده است عمل به این تعهد و وفای به این تعهد موجب این می شود که هم متعهد به غرض خودش برسد و هم متعهد الله به غرض خودش برسد و ذمه متعهد بری بشود. بالاخره نتیجه ای که حاصل می شود این نتیجه برای هر دو مفید است و موجب این می شود که هر دو به هدف و غایت و غرض خود برسند. این اولین راه است، بهترین راه است، هم نسبت به متعهد هم نسبت به متعهد الله. شرط معمولا شروط ضمنی هست. تعهدات ابتدایی را هم شامل می شود. در شروط ها بحث هست چه شروط، آیا شروط هم یه نوع تعهد هست. المؤمنین در شروطی میانه به تعهداتشون باید عمل کنن. مثلا شروط راجع به شروط ضمنی هست. برضا بعضی از فقها در مکاسب ملاحظه کردید که مرحوم شیخ فرمود که شروط ابتدایی را شامل نمی شود. اما تعهدات ابتدایی هستن، مثل بی، مثل قرض، مثل هبه یا مثلا سایر تعهداتی که یک طرفه هست، همه اونها را شامل می شود. شروط ابتدایی یعنی مثلا بی، مثلا اونها شرط را به چه معنا می کردن؟ به التزام. گفتن شرط یعنی التزام، در بی هم التزام است، پس بی هم شرطه. خود بی ایران میگفتن شرطه، خود اجاره را میگفتن شرطه. اما ایده موزن بی از فقها میگفتن منظور از شروط این التزاماتی است که در ضمن التزامات دیگر باشد، یعنی شروط ضمنی. شروط ابتدایی یعنی در فضای عقدی نیست، شروط ضمنی در فضای یک عقدی هست یا در فضای یک تعهد دیگری هست. در ماده 264 قانون مدنی برای سقوط تعهدات 6 راه گفته شده است. ماده 264 را ملاحظه کنید. وفای به عهد، اقاله، ابرا، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت مافی ذمه. یعنی 6 تا راه برای سقوط تعهدات قانون مدنی ذکر کرده. در فقه ما هم همین راه ها هست، اون تا با یه تغییرات جزئی. خب این ماده 265 و 265 را بخونید که راجع به اون اولی است، وفای به.
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مفروض آن چیز باشد میتواند استفاده کند.
اون الان اون ماده را بحث میکنیم که آیا اون ظاهرش را میشود اخذ کرد یا نه. ببینید اولین راه سقوط تعهد وفای به عهد است. در وفای به عهد ما 4 تا بحث داریم، یعنی اون محورهای اساسی در مورد این راه اول که وفای به عهد باشد، محورهای بحث و محورهایی که باید بحث بشود 4 تاست. 1، چه کسی باید ایفای تعهد بکند؟ این یه بحثه که باید اقدام کند بر انجام تعهد. 2، به چه کسی باید اون مورد تعهد ادا بشود و تعدیه بشود، یعنی متعهدون له. متعهدون له چه کسی؟ اون اولی متعهد است، چه کسی باید این ایفای عهد بکند؟ دومی متعهدون له است. 3، چه زمانی باید تعدیه بشود این مورد تعهد؟ و 4 هم این است که چه چیزی باید بعد تعدیه بشود، زمان و مکان و هزینه تعدیه. یه بحث هم این است که مورد تعدیه چه چیزی باید تعدیه بشود. خب این 4 تا محور اساسیش برای بحث. متأ قبل از آنی که وارد این 4 محور بحث بشویم در رابطه با این راه اول، چند نکته را یادآور می شویم. 1، نکته اول این است که خب آسان ترین راه، معمولی ترین راه و کامل ترین راه گفتیم برای سقوط تعهد همون وفای به عهد است. این تعهدی که انجام یافته طرفین بیایم به آن وفا کنم، بایه که متعهد شده مبی را تحویل بدهد، مبی را تعدیه کند و مشتری که متعهد شده سمن را تعدیه کند بیاد سمن را در اختیار بایه قرار بدهد، یعنی انجام اون عملی که مورد تعهد واقع شده است. این بهترین راهه. در اینجا باید این نکته را توجه داشته باشیم. در سقوط تعهد تفاوتی نیست که شخص بیاید از روی اختیار اقدام کند به انجام اون تعهد یا از روی اجبار، یعنی انجام تعهد اختیاری باشد یا بله اجباری باشد. اختیاری که خودش با میل خودش بیاد اقدام میکند اجباری نست، نه این زیر بار تعهد نمی رود. مثل خیلی از معاملاتی که انجام می گیرد، فروشنده یا خریدار نمی خواهد زیر بار تعهدی که کرده است برود، دادگاه او را مجبور می کند، او را اجبار می کند چه باید به تعهدت عمل کنی. خب اینجا اجرای تعهد و اقدام به تعهد و انجام تعهد به صورت جبری هست، به صورت اجباری هست. در این حال این مثل وفای به عقد است. مثل مشخص خب بله جبر در صورت، چون جبر چه چیز ندارد، موضوعیت ندارد. اون چه موضوعیت دارد عمل به تعهد هست. عمل وقتی این با اختیار خودش اقدام می کند به عمل به تعهد، مثلا جبر معنا ندارد. جبر اونجایی که نمی خواهد، وقتی می خواهد اصلا اونجا جبر و اکراه معنا پیدا نمی کند. اونجایی که نمی خواهد اونجا بر دادگاه می تواند او را مجبور کند. بر علتش هم روشن است دیگه. اینجا بگم وقت با اجبار نمیشن، نه با اجبار. عبادت نیست چه؟ اگر عبادت بود، امور تعبدی بود، امور تعبدی با اجبار اکراه اینجا قابل انجام نیست، چون با گست گربت منافات دار. کسی را مجبور کنن باید نماز بخوانی، گست گربت از اون متمشی نمیشود. اما کسی را مجبور کنن چه معامله‌ای که انجام داده ای باید اقدام کنی به انجام تعهد خودت. حالا چه بله گست داشته باشد در هنگام اجرای تعهد یا نداشته باشد. بالاخره در زمان عقد آقای خان چون به وقت جرمسون جریم براستن و سندل گویا از دو اتویده اشتیم جرمسون کلاسم یادم 20 دقیقه کلاسم وقت نده اشتیم. هر چیز تا جلسه بلسن اوزان هدایت دیش. بله جریم مسئله چیه هم غیبت یه جهتی این دیده بیوم چه های آنه نمارد پرداخت دیده جهتی. این یه نکته. نکته بعد این است که در انجام تعهد اراده متعهد الله هیچ تأثیری در سقوط تعهد ندارد. متعهد الله چه اراده‌ای دارد، اراده او هیچ تأثیری ندارد در سقوط تعهد. یعنی متعهد میخواهد مورد تعهد را تعدیه کند، آیا رضایت متعهد الله را باید چسب کند؟ نه دیگه. وقتی چه عقد انجام یافته و تعهد تمام شده است، مورد تعهد را اگر متعهد تعدیه می کند، اینجا رضایت متعهد الله هیچ دخالتی در سقوط تعهد ندارد. وقتی چه متعهد اقدام می کند برای انجام تعهد خودش، مگر در یه مورد، اونجایی که شخص متعهد بخواهد مورد تعهد را خلاصه تغییر بدهد. مورد تعهد مثلا این بچه پول نقد داده بشود، حالا مشتری میخواهد جنس بدهد، کالا بدهد، خب اینجا رضایت متعهد الله باید جلب بشود. اما تا زمانی که مورد تعهد را او بخواهد انجام بدهد، این ضرورتی ندارد چه رضایت متعهد الله چسب بشود. این چرا که در زمان تعهد به آن رضایت داده است. در هنگام انجام، در زمان ایجاد تعهد این تمام شده است دیگه، در هنگام ایجاد تعهد. الان زمان چیه؟ اقدام به انجام تعهد است. دیگه لازم نیست چه اراده متعهد الله جلب شود برای مورد تعهد. یه مشکلی که ما داریم در این ماده 265 است که الان خوندم. یه بارم بخونید، شما هم دقت کنید. بند
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مگروز آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ببینید این ماده یه صدری دارد یه زیدی دارد. در صدرش میگوید هر کس مالی به دیگری بدهد این ظاهر در عدم تبرع هست، یعنی ظاهرش این است که مجانا نمیدهد، این صدرش. اما زیدش این است که اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد بدهکار نیست، این میتواند اون را چیه استرداد بکند. این قسمت اول این ماده در کتابم نگاه کنید خیلی این گلتوگلتوها اینجا مطرح شده. علتش هم این است که این ظاهرش به صورت مطلق صحیح نیست. هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، یعنی بلکه عکسش درسته، ظهور در تبرع داره. من بیام یه کتابی را به شما میدم، این ماده میگوید چه ظاهرش این است که مجانن ندادم. مجانن ندادم یعنی در قالب یه عقدی باید باشد دیگه، مثلا در قالب هبه معوضه هست یا در قالب صلح یا در قالب قرض. خب اینها توافق طرفین را میخواد. من بخوام به عنوان صلح بدهم، بخوام به عنوان صلح بدهم، خب صلح یه عقدی است دو طرفی است، یا هبه معوضه باشد یا قرض باشد. چون هر کس مالی را به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. ظاهر در عدم تبرع باشد، خب این باید اثبات بشه. مثلا به عنوان این من قرض میدم، یه پولی را به شما میدهم، ببین ظهورش در عدم تبرع است، مثلا ظهورش در چیه؟ قرضه. خب این باید اثبات بشه دیگه، چون قرض یک عقدی است که طرفی نیست، هم رضایت مقرض لازم است هم رضایت مقترض، قرض دهنده و قرض گیرنده. صلح همین چنین است، سایر عقود همین چنین است. اگر ظهور داشته باشد در عدم تبرع، یعنی مجانن نیست، اگر مجانن نیست باید یکی از اینها باشد دیگه. خب این از کجا احراز می شود؟ ولی بسیاری از محشین قانون مدنی اینجا برای اون قسمت اول ماده 265 این اشکال را گرفتن چه عکسش درست است. اگر کسی مالی را به دیگری بدهد این ظهور در چه چیزی دارد؟ تبرع. من پولی را به شما میدم، بیرم برو با این یه نهار برای خودت بخر، برو مثلا یه لباسی یه دست لباس برای خودت بخر، این ظهور در تبرع دارد نه عدم تبرع. چون عدم تبرع باشد باید ببریم در قالب یکی از عقود. خب در عقود هم چه چیزی لازم است؟ توافق اراده ها لازم است، توافق اراده ها باید احراز بشود. چون اگر این ظهور در عدم تبرع داشته باشد، این اگر ظهور در عدم تبرع داشته باشد، یعنی من مجانن ندادم، خب اینجا این آیا حق استرداد دارد یا نه؟ اگر تبرع هم باشد حق استرداد دارد، عدم تبرع باشد نه. آیا ما از این ماده چنین ظهوری را می توانیم استفاده کنیم یا نه؟ ظهورش درست است ولی قابل التزام نیست. ولذا بسیاری از محشین قانون مدنی اینجا اشکال کردند چه اگر ظهور در غیر تبرع داشته باشد نیاز به رضا و توافق طرف مقابل دارد، باید مستاق هبه غیر معوض باشد، بله استرداد آن هم در هبه غیر معوض میشه استرداد کرد، اما شرایطی دارد. شرایطی دارد. مثلا یک شرطش این است که به ارهام نباشد، انسان چیزی را به ارهام خودش هبه کند حق استرداد ندارد، مثلا به پدرش، مادرش، فرزندش. مال و موهوبه تلف نشود یا منتقل به دیگری نشود، یا متهم به اون شخصی که به او هبه شده در آن تصرف نکند. اصلا میبینید این هر کس مالی را به دیگری بدهد ظاهر دارد، یعنی مجانا نداده است دیگه. خب اگر مجانا نداده باشد ما میگیم چه، خب اگر هبه نیست، مثلا ظهورش در هبه نیست، چون در هبه توافق دوتا لازم نیست. چه در واهب مثلا چیزی را هبه میکند اون دیگری اون را قبول میکند، البته در هبه معوضه شرط است. این چی میگه از ظهور در عدم تبرع دارد؟ میگیم عدم تبرع چیست؟ عدم تبرع را برای ما تفسیر کنید. اگر ظهور در عدم تبرع داشته باشد یعنی حق استرداد دارد دیگه. اگر ظهور در عدم تبرع یعنی میدون عدم تبرع یعنی من مجانا ندادم، یعنی حق استرداد دارم. خب اگر حق استرداد دارم در چه قالبی هست؟ در قالب گرز، در قالب مضاربه هست، در قالب صلح، در قالب کدوم یک هست؟ اون گفت لو هر چیز هنو بیدن جلد می هستن این شهر هست.
آیا باشه استا اینه بیچی ماشون اوده دلیده بیاد رتی
آفیزاد اونده بی وقت
قالب یا چی داد؟ مرادان جلیده مونه جا گفته
بونجا
هست بونجا دالیکون ندارد. تبرده
چون در چی؟ نه ملکیت مقدر در این چه میتونه استرداد کند یا نه؟
منظور اگر کانالاکشن
ملکیت در
حصول
پنتقل اولو دارد استرداد منظور؟ نیا هبه در هبه همین چنین است، ملکیت منتقل میشود ولی قابلیت استرداد دارد. ببینید اصلا اینا را شما دارد. الان من یه چیزی به شما میدم، میگم آه این خودکار خدمت شما، این ظهور اولیش چیست؟ تبرع است یا عدم تبرع؟ تبرع است دیگه، ظهور اولی در تبرع است. این ماده میگه نه، ظهور اولی در چیه؟ عدم تبرع. میگه ما این باید اثبات بشود دیگه. بله اگر قرینه باشد، بله اماره باشد، فبها. اما قرینه نباشد، این چه من این کتاب را به شما میدهم این ظهورش در این است، این را مجانم به شما میدهم. آه. بله بعضی ها از زیدش خواستن این مشکل را حل بکنن که مربوط به چیه؟ دینه. اون باشه بله اونجا مشکلی نیست. این زید لذا گفتم زیدش مشکلی ندارد، بنابراین نجد چسی چیزی به دیگری بدهد بدون این چه مگروز آن چیز باشد. بدهکار نیست، من چیزی را به شما میدم، پولی را به شما میدم بدون چه مگروز آن باشد. این میتواند استرداد کند، اینجا حق استرداد دارد. این زیلش مشکلی نه، اگر ما صد را هم به زیل حمل کنیم بله این مشکل حل میشود، اما صدر ماده را به صورت مستقل در نظر بگیریم نه، این خالی از اشکال نیست. بکنم در کتابم بله متعرض شده دیگه، این مشکل را متعرض شده است، این ظهوری که هست. چی؟
بو چون ملکیت منتقل اولور نظر باشه که ملکیت منتقل اولور جنه ده استرداد ممکنه.
بعضی از ملکیت های متزلزله، مثلا در هبه هم منتقل می شود، مثلا در آریه منتقل نمی شود، اونجا حق انتفاع است، در اجاره منتقل نمی شود.
پس یعنی هبه شبیه به یک حضوری اولور.
اما اونجایی که نه میخوام بگویم چه، بله این چی فرماد انتقال ملکیت، انتقال ملکیت در همه عقود اولا نیست، انتقال ملکیت مثلا در آیه انتقال ملکیت نیست، در اجاره انتقال ملکیت نیست، در ودیه انتقال ملکیت نیست، در بعضی از عقودم انتقال ملکیت باشد به صورت چه هست؟ به صورت متزلزله. نه اجازه نه، نه مثلا هبه، هبه متزلزل است دیگه، تا اون زمان است که واهب رجوع نکرده است. واهب الان یه نفر هبه کرد، فضولی هم نیست، خودش هبه کرده، اما آیا متزلزل هست یا نفر؟ چرا؟ چون حق رجوع داره. تا زمانی که این عین طرف نشده است، یا من موهوب الله در آن تصرف نکردم، اون حق رجوع دارد. یعنی یا اصلا ملکیت سه نوع است دیگه، یا ملکیت لازم منتقل می شود، یا ملکیت متزلزل، یا اصلا ملکیت انتقال داده نمی شود، مثل هم مثال هایی که گفتم. منظور این مادی مشکل را دارد، باز حالا در کتاب خودتون طول تفصیلش را ملاحظه می کنید. خب این هم راجع به این نکته. نکته بعدی که در اینجا ذکر شده است این است که در برخی از تعهدات طلبکار حق مطالبه قانونی ندارد، یا اگر مطالبه هم بکند نمیتواند اون حقی که اون را مطالبه میکند اثبات کند. مثلا فرض کنید شاهد ندارد یا قسم نمیخورد. در چنین مواردی حالا شخص مدیون بیاید اقدام کند به اجرای تعهد. یعنی در مواردی که حق مطالبه قانونی ندارد، متعهد الله حق مطالبه قانونی ندارد، مطالبه هم بکند حق خودش را نمیتواند اثبات کند، شاهدی ندارد، قسمی وجود ندارد، ولی خب یه شخصی میاد اقدام میکند به انجام تعهد. آیا در چنین مواردی که خود شخص اقدام میکند در این حالی که حق مطالبه از او وجود ندارد، قانوناً حق مطالبه ندارد، اگر متعهد به میل خود بیاید اقدام کند، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود؟ یعنی بیاد ادعای استرداد بگوید من خودم دادم دیگه، تو چه نمیتوانستی، حق مطالبه نداشتی، یا حق مطالبه هم داشتی نمیتوانستی اون را اثبات کنی، بیاید به این بهانه ادعای استرداد را بکند. اینجا در ماده 266 بخونید، 266 را تسلیم میکند چه؟
در مورد تعهدات که برای متعهد الله قانون حق مطالبه می باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوای استرداد او
مسموع نخواهد. اینجا متعهد به میل خودها انجام میدهد، مثلا از عقاب اخروی میترسد، وجدانش خلاصه او را سرزنش میکند که چرا اقدام نمی، مثلا بدهکاری چرا بدهیت را، ولی اون چه در دست طلبکار هیچ سندی وجود ندارد، او حق مطالبه ندارد، نمیتونه اصلا طلب خودش را اثبات بکند. این میآید به خاطر خوف از خلاصه آخرت خودش اقدام میکند به اجرای تعهد با میل خودش، با اراده خودش. در چنین مواردی دعوای استرداد او مسموم نخواهد بود، وقتی خودش اقدام نموده است با اراده خودش و اختیار خودش حق طلبکار را پرداخت نموده، بعدن ادعای استرداد او مسموم نخواهد به بهانه این چه نه من خودم اقدام کردم دیگه، اقدام کرده تمام شده است دیگه، حق استرداد نداره. این هم یه نکته. نکته بعدی در مورد تعهدات این است که یه شخصی که چند تا تعهد دارد، دیون متعدده دارد، مثلا یه نفر است که چند تا دین دارد، چند تا بدهی بر ذمه او هست. مثلا برای بعضی از این دیون وثیقه هم از او گرفته شده. این طرف طلبکار از این بدهکار یه چیزی را عنوان وثیقه از او گرفته است. حالا یه چیزی پرداخت می شود، البته اونجایی که جنسشون واحد باشد، مثلا فرق 3 بار 4 بار زید از عمر قرض گرفته است، 100,000 تومان قرض گرفته. حالا این می آید بله اقدام می کند به چه چیزی؟ به این چه به تعهد خودش عمل کند. قرض گیرنده می خواد به تعهد خودش 100,000 تومان را می دهد. بحث این است که این مربوط به کدوم دین است، مربوط به کدوم تعهد است. 3-4 تا تعهد برای او این کرده است، به چند تا تعهد متعهد شده. این پولی که الان میدهم در مقابل کدوم تعهد است؟ اولی، دومی، سومی، چهارمی؟ بگو چه فرقی دارد؟ میگم نه فرق دارد، ثمره دارد. ثمرهش اونجایی ظاهر میشود چه مثلا برای برخی از این دیون وثیقه اخذ شده باشد. حالا این شخص به دهکار میگوید من این 100,000 تومان را در مقابل اون دینی به تو ادا میکنم که از من وثیقه گرفتی، پس وثیقه را باید به من چیه؟ برگردانی. منظور ثمره عملی دارد که کدوم تعهدش را من. البته اونجا چی جنس متفاوت باشد، مثلا هم برنج گرفته، هم گندم گرفته، هم پول نقد گرفته است. خب برنج بدهد معلوم است دیگه، این کدوم تعهد را ایفا می کند؟ اون تعهدی که در آنجا برنج را بدهکار شده، چون مثلیست مثل را باید بده. گندم اینجا مشخصه، همون جایی که هم جنس باشد مثلا پول نقده، همش هم پول نقده، برای برخی از اونها هم وثیقه گرفته شده، تعیین هم به عهده چه کسی است؟ به عهده مدیون است. این مدیون است که مشخص می کند من این تعهدی که اقدام می کنم به انجام آن مربوط به فلان دین است، تعهد اولی هست یا تعهد دومی است. این با گفته مدیون مشخص می شود و اراده طلبکار هیچ تأثیری در تعیین آن ندارد. باید از خود این شخص پرسیده بشود تا معلوم بشود چی مربوط به کدوم یک از این هاست. خب اینا نکات مقدماتی بود. در تعهد گفتیم در چند محور باید بحث بشود. محور اول این بود چه کسی باید ایفای تعهد کند. محور دوم این است به چه کسی باید تعدیه بشود مورد تعهد. محور سوم چه چیزی باید تعدیه بشود. محور چهارم هم زمان، مکان و هزینه تعدیه و اجرای تعهد. راجبون اول چه کسی باید ایفای تعهد را بکند؟ خب اینجا معلوم است این شخصی نیست جز خود شخص متعهد، ولی غیر متعهد قانونا ملزم نیست به ایفای تعهد. مثلا من برای قرض گرفتم، خب من ملزم هستم به اجرای تعهد و اینچه قرض خودم را ادا بکنم. خب اینجا ایفای تعهد به وسیله شخص متعهد اگر انجام بگیرد هم اون حکم تکلیفی رفع می شود هم حکم وضعی. چون گفتیم در تعهد هم حکم تکلیفی هست هم حکم وضعی هست. حکم تکلیفی همون باید ایست چه متوجه بود. حکم وضعی چیز تدارک خساراتی است چه بر او وارد شده است. خب در اینجا اگر خودش اقدام بکند هم حکم تکلیفی را و هم حکم وضعی را این رفع کرده به واسطه ایفای تعهد و انجام تعهد. اینجا دیگه شخص متعهد له نمیتواند به حاکم رجوع کند و درخواست اجبار او را بکند. وقتی خودش اقدام میکند موردی برای اجبار وجود نخواهد داشت. در ماده 269 یه شرایطی را برای صحت ایفای تعهد گفته. چه ایفای تعهد چه شرایطی دارد؟ بخونید 69 را.
و تا به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیز را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
از ما ایفای تعهد توسط شخص متعهد بی قید و شرط نیست. دو تا شرط دارد. من چی میخوام ایفای تعهد بکنم؟ باید مالک مالی باشم که به متعهد له پرداخت میکنم، یا مالک نیستم، معزون هستم از طرف مالک، از طرف پدرم، مال پدرم هست، معزون هستم از طرف پدرم. این یک شرط. شرط دوم این است که اهلیت داشته باشد، یعنی شخص متعهد اهلیت داشته باشد. این که مالک باشد یا معزون باشد، خب این روشن است. من بیایم مال دیگری را بدهم، اونجا چه اون تعهد از من ساقط نمی شود، همچنان در ذمه من و در عهده من باقی خواهد بود. این فضولی می شود دیگه. اگر مال دیگری را ادا کنم این فضولی می شود. مالک اجازه ندهد ایفای تعهدی انجام نگرفته. لذا متعهد له می تواند اینجا امتناع کند، بگوید این مال غیر است، این پولی که به من می دهی این پول مال غیر است، و از شخص متعهد می تواند مطالبه کند که مال خودت را، یعنی مال کسی که از طرف او معزون هستی. یعنی اینجا دیگه شخص متعهد نمیتواند بهانه بیاورد، نه دیگه من الان اقدام میکنم به انجام تعهد، بعدا دیگه تکلیفی به عهده من نیست. وقتی متعهد له میداند که متعهد از مال دیگری میخواد انجام تعهد و ایفای تعهد را بکند، اینجا میتواند ممانعت کند و زیر بار نرود. بله، البته اونجایی که خب مورد یه مورد کلی از تعهد کلی هست، این شخص متعهد میخواهد ملک غیر را، مال غیر را انتقال بدهد، اونجا میتواند این ممانعت کند. اما اونجایی که بعضی از تعهدها هست که اصلا اونا اکتضاش این هست که مال غیر تحویل داده بشه و تعدی بشه، مثلا در اجاره، در اجاره مستاجر چه چیزی را میخواد بله تحویل بدهد به موجر؟ مال غیر را، چه خود مال خود موجر هست دیگه، اینجا اصلا معنا نداره چه بگوییم در اجاره مستاجر مال خودش را. نه، اصلا تعهد در اجاره این است که اون ملکی که متعلق به غیر است با اتمام اجاره به خود موجر انتقال داده بشود. یا مثلا در آریه، در آریه مستعیر آریه گیرنده، آیا ملک خودش را، مال خودش را انتقال میدهد؟ ایفای تعهد به اینه؟ نه، اونجا ایفای تعهد به این است که ملک خودش را به خودش تحویل، یعنی ملکی که مال او نیست، متعلق به او نیست. این یک شرطه. شرط دوم اهلیت داشتن است. در همین ماده ملاحظه کردید، در ماده 269 گفتم مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد، اهلیت داشته باشد. لذا اگر شخصی مهجور باشد بخواهد به تعهدات خودشم، یه نفر بدهکار است اما الان مهجور شده، مثلا ورشکست شده است، خب ورشکست افلاس از اسباب هجر است دیگه، یه شخصی که مهجور شده، مفلس شده، بخواهد به تعهد خودش عمل کند. تعهدم چه نوع تعهدی است؟ مالی هست. مهجورم که نمیتواند تصرفات مالی را انجام بدهد، گرچین مواردی ایفای تعهد انجام نمیگیرد. ایفای تعهد ولی اون چه مال خودشه ها، ملک خودشه، اما ملک خودشه، مال خودشه، در حالی که این خودش مهجور هست، چون مهجور است نمیتواند از این طریق ایفای تعهد را بکند. ایفای تعهد از این راه ممکن نخواهد بود و شخص متعهد الله هم میتواند امتناع کند و ابا کند، چرا که درست مال خودشه ولی اهلیت استیفا ندارد، اهلیت استیفا در مال خودش را ندارد. معلوم ساعت وقت میزگارد سهم و چه هم بزی مرم بزیش بیاد ایب نده این جمله را تمام کنم بچه. لذا عجب ولی صغیر مال صغیر را به دیگری بفروشد. ببینید گفتیم موجب تصرف مالی نباشد، گاهی محجور چنین تصرفی را می کند، گاهی محجور تصرفی را می کند که تصرفات مالی محسوب می شود. محجور اگر تصرف مالی را بکند، مثل همون سالشی گفتم، محجور می آید بدهکار است، از مال خودش بدهی طلبکارانش را پرداخت می کند. این تصرف مالی است دیگه، این تصرف مالی هست، با این تصرف مالی ایفای تعهد انجام نمی گیرد. اما گاهی نه، این چنین نیست، تصرف مالی نیست. مثل اونجایی که ولی صغیر یا ولی سفیه مال او را از روی غبطه و مصلحتی که بوده به دیگری فروخته است، حالا صغیر می آید مال خودش را به اون مشتری تحویل می دهد، از این را ایفای تعهد می کند. این درسته یا نه؟ ایفای تعهد انجام می گیرد یا نه؟ ولی اینجا ایفای تعهد انجام می گیرد. درسته مهجوره، ولی این تصرفی را می کند که به صورت مستقیم نیست، تصرفی که به صورت مستقیم انجام گرفته توسط ولیش بوده، ولیش فروخته است. این می آید اون چیزی که ولیش فروخته تحویل می دهد. ازا ولی صغیر مال صغیر را به دیگر می فروشد، خود صغیر این را تحویل می دهد. یا مالی به عنوان امانت یا آریه و یا رهن نزد کسی بوده و شخص صفی شده یا مجنون شده، در حال جنون یا صفه مال مالک را به او پس داده و تحویل می دهد. اینم مانعی ندارد، چون مستلزم تصرفات مالی نیست، تصرف مالی را ولی او انجام داده، این فقط می آید اون را تحویل می دهد. خب حالا این بگیم چی در گسترات هست. Ben de var, o kısmet.